أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. و اما بیایم سراغ گام بعد. الحمدلله، هر کدوم از صفات جمالیه حق متعال که مورد حمد، مورد ستایش، مورد ثنا قرار بگیره، حالا صفات جمالیه عین صفات جلالیه است که مورد تسبیح قرار میگیره. یعنی شما هر کمالی رو که برای خدای متعال مورد توجه قرار میدید و تمجیدش میکنید، فقدان اون کمال رو خدا رو منزه میدونن از او دیگه. مثل اینکه حالا مثالای ساده بزنم، یه انسانی رو دارید تمجیدش میکنید که این فرد بسیار دانشمندی است. خب ضمن اینکه دارید او رو به عنوان دانشمند مورد ستایش قرار میدید، همزمان مثل این میمونه که داری او رو از جهل و نادانی منزه اعلام میکنی. پس هر تسبیحی تو دل خودش تحمیدی داره و هر تحمیدی تو دل خودش مستلزم تسبیحی است. پس هر صفت از صفات جمالیه حق متعال که مورد حمد قرار میگیره، عین تسبیح هست که از صفات جلالیه حق داره تسبیح میشه خدای متعال. صفات ثبوتیه جمالیه اند، یعنی اونچه که خدا دارد، و صفات سلبیه جلالیه اند، یعنی اون چیزهایی که خدا از اونها منزه. حمد مراتبی داره. حمد یعنی ستودن دیگه. من میخوام یه چیز ارزشمندی رو که در یه موجودی هست بستایم. خب این ثنا و ستایش و مدح و حمد فرع بر اینه که من اون کمال رو در اون موجود بشناسم، درسته؟ تا من پی نبرم به یک حسنی در کسی که نمیتونم او رو به خاطر اون حسن مورد ستایش قرار بدم. هرچه من معرفتم به اون حسن بیشتر باشه، مدحم مدحه بالاتری است، کاملتری است، شایسته تری است. خب حالا شایسته ترین حمد و ثناء خدای متعال کار چه کسی خواهد بود؟ بله، به نظر شما خود خدا، چون خود خدا به کمالات خودش اعرف است از همه مخلوقاتش. لذا شایسته ترین حمد رو خود خدا از خودش می کند. حمد کامل منوط به معرفت کامله، و لذا حمد کامل حمد خود خداست خودش را. حالا این حمدی که خدا از خودش میکنه خودش مراتبی داره. یه مرتبه در مرتبه ذات تو مقام احدیته که اصطلاحا بهش میگن حمد ذاتی. یه پله پایین تر تو مرتبه اسماء و صفاتی که کجا بود؟ مقام واحدیت بود دیگه. به این میگن حمد صفاتی، حمد اسمایی. پله سوم تو مرتبه فیض مقدس که اعیان ثابته با فیض مقدس وجود خارجی پیدا میکردن، یعنی جهان خلقت پدید میامن. اعیان ثابته تو علم حق متعال بودن، اعیان خارجیه در واقع تحقق خارجی یافتن اون اعیانند. اونها وجود علمی دارن، اینا وجود خارجی دارن. تو مرتبه فیض مقدس و ظهور خارجی سومین مرتبه ایست که خدا خودش رو حمد می کند که اصطلاحا بهش میگن حمد فعلی. حمد ذاتی، حمد صفاتی و اسمایی، حمد فعلی. چهارمین مرتبه حمد آثاری است. چه تو کتاب تکوین با تجلی رحمت رحیمیه و رسوندن هر موجودی به کمال خاص خودش، در واقع اینجوری داره خدا ثنای خودش رو میگه. و چه در مرتبه پنجم حمد قولی، یعنی اونجایی که تو کتاب تدوین خدای متعال حمد خودش رو میگه، یعنی تو کتب آسمانی به انبیا به مرسلین نازل میکنه، و کاملترین حمد قولی حق از خودش چیه؟ همین آیه الحمد لله رب العالمین است. الحمد لله رب العالمین، این کاملترین حمد قولی خود خداست که خود خدا داره خودش رو حمد میگه، چون الحمدلله رب العالمین آیه قرآن دیگه، آیه قرآن هم چیه؟ کلام الله دیگه. پس خود خدا داره میگه الحمدلله رب العالمین. این پنجمین مرتبه حمد خداست. پس حمد خدای متعال خیشتن رو کاملترین محامد و حمد هاست، و این هم تو پنج مرتبه قابل طبقه بندی، از بالاترین مرتبهش که حمد ذاتی بود تا پایینترین مرتبه که حمد قولی بود در کتب آسمانی. خب این که موجودات عالم ثناخوان خدا هستند، حمدگوی خدا هستند، حامد خدا هستند، قرآن فرمود دیگه ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، هیچ شیء نیست مگر اینکه هم تسبیح خدا میکنه هم حمد خدا میگه، ولیکن شماها نمیفهمید، درک نمیکنید تسبیح اونها رو. خب این سؤال، موجودات بس کن، جمادات حمد خدا میگن یعنی چی؟ چون حمد گفتن مستلزم آگاهی داشتنه. گفتیم کسی میستاید که علم و معرفت به حسنی در کسی دارد. جماد چجوری معرفت داره؟ آیا جمادات هم معرفت دارن؟ گیاهان، حیوانات، این هم صاحب معرفتن که حامد حق متعال باشن. گفتیم همه موجودات عالم مظاهر اسماء و صفات الهی هن، و هر موجودی که حمد می کند خدا رو، در واقع حمد هر موجود به مظهریت اون اسمی است که این موجود تحت تربیت اون اسم پدید آمده و داره رشد میکنه. مظهر اسم اعظم حق متعال کیه؟ پیغمبر خاتم صلوات الله و سلام علیه. اللهم صل علی محمد. مظهر اسم الله پیغمبر اکرم دیگه. سایر موجودات مظهر سایر اسماء، اسم جامع حق متعال، اسم اعظم حق متعال که اسم الله هست، مظهرش وجود مقدس پیغمبر خاتمه. لذا بعد از حمد خدا خیشتن را، کاملترین حمد حمدیه که پیغمبر خاتم خدای متعال رو کرده. اکمل محامد بعد از حمد خدای متعال خیش رو حمدیست که خاتم انبیا خدای متعال رو کرده. و حالا ائمه اطهار علیهم السلام هم نفس پیغمبرن، اونها دوگانگی ندارن، دوئیت ندارن. پیغمبر رو که میگیم، اهل بیت پیغمبر هم شامل او هستن، ائمه هدا هم شامل او هستن، جدائی ندارن اصلا، دوتا نیستن. توی حدیث معرفت به نورانیه یادتونه دیگه، و تو احادیث دیگه هم آمده که فرمود اولونا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، آخرنا محمد، خب تا اینجای حدیث که آدم میشنبه ممکنه گمان کنه که خب اول که پیغمبر خاتمه، آخرم که خاتم اوسیا حضرت مهدی هم که نام ایشون هم همونه، پس این مقصود این بوده. بعد حضرت فرمود چی؟ فرمود کلنا محمد، صلی علی محمد. اینه که اون یه وحدت حقیقت اهل بیت علیهم السلام رو میرسونه. لذا کاملترین حمد بعد از حمد خدا خیشتن رو حمدیست که پیغمبر اکرم و اون موجوداتی که عین پیغمبرند، نفس پیغمبرند، یعنی ائمه هدی علیهم السلام از خدای متعال کردند. بعد از اونها پله به پله دیگه، هرچه انسانها کاملتر باشند صاحب حمد کاملتری هستند. بعد از انسانها سایر موجودات پله به پله، تا ساده ترین صورت هستی که به اصطلاح فلاسفه بهش میگن هیولای اولا یا مادت المواد، که اینها حمد حق متعال رو به جا میارن. خب عرض کردم که این شاید جای سوال باشه که یعنی چی حالا مثلا یه سنگ حمد خدا رو به جا میاره. ببینید، خدای متعال مبدع همه موجوداته، ذات خدای متعالم عین علمه، همونطور که عین قدرته، همونطور که عین حیاته. حیات صفت اضافه شده بر ذات نیست که یه ذاتی داشته باشیم یه حیاتی، حالا این ذات حیات دار باشه. قدرت یه صفت زائد بر ذات نیست، جدای از ذات نیست که بگیم یه ذات حق متعاله، حالا این ذات یه چیزی رو داره به نام قدرت. نه، ذات حق متعال عین قدرت هست، همونطور که عین علم است، همونطور که عین حیات است. فاعلیت خدام که با ذات خودشه دیگه، درسته؟ جهت زائد بر ذاتی که تو فعل حق نیست که. بنابراین هر صفتی تو ذات حق متعاله توی تمام مخلوقات و موجوداتی که خدا آفریده اون صفات تجلی کرده و ساریه. لذا همه موجودات عالم صفات کمالی یه حق متعال درشون تجلی کرده، همه موجودات. و از جمله صفات حق متعال چی بود؟ علم. لذا همه موجودات عالم دارای علم و ادراک و شعور هست. این که گفتیم حمد مستلزم ادراک، مستلزم علمه، و تا موجودی آگاهی نداشته باشه معنی نداره حمد کردن از جانب او. حالا معلوم شد که همه موجودات چون تجلیات حق متعالند، ظهورات حق متعالند، همه اسماء و صفاتی که تو حق متعاله تو همه موجودات تجلی کرده، از جمله علم. ولذا همه موجودات علم دارند. فرمود لا تفقهون تسبیح هم، شما نمیفهمید تسبیح اونها رو. قول مولوی گفتی ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. دارای ادراک ای به یه لحاظ. به لحاظ دوم، ببینید هر معلولی نمونه ایست از علت خودش. به تعبیر قرآن کریم کلون یعملو علا شاکلته. خب اگر اینجوریه، همه اشیاء معلول ذات حق متعاله، که ذات حق متعالم کل الکمال دیگه. ذات حق متعال با همه شؤونش توی این معلول ها، توی این اشیاء تجلی کرده. ولذا همه اشیاء هر کدوم در رتبه خودشون از علت خودشون حکایت میکنن، علت خودشون رو روایت میکنن، علت خودشون رو نشون میدن، مرآتی هستن که در آینه وجود اونها علتشون رو میشود دید. خب حالا که اینطوره، پس هر جا اثری از موجودیت موجودی هست که معلوله و فعل حق متعاله و مخلوق حق متعاله، باید اون موجود اثری از علم، از قدرت، از حیات، از همه کمالات در واقع در او وجود داشته باشه. دقت میکنه؟ اون تا هر موجودی به اندازه ظرف وجودیش دارای اینه. همه موجودات یک مرتبه مشابه و یکسان از حیات درشون نیست، اما اون جماد، اون سنگ هم حیات داره ها، اون تا حیات جمادی داره. او گیاه هم حیات داره، اون حیوان هم حیات داره، اون انسان هم حیات داره، اون جن هم حیات داره، اون ملک هم حیات داره. همه موجودات حیات دارن، منتها هر کدوم به اندازه ظرف وجودیشون. این آینه ها کوچیک و بزرگن، همه آینه ها عکس اون صاحب کمال درشون افتاده، منتها آینه کوچولوه تصویر خیلی کوچولو، آینه بزرگ هم تصویر خیلی بزرگ، ولی همه آینه ها دارای اون تصویره. اون تصویری که حالا فرض کنید اگه یه انسان باشه، انسانی ایستاده، یه آینه خیلی بزرگ هست، یه آینه متوسط هست، یه آینه کوچیک هست، یه آینه خیلی کوچیک هست، اما تو تمام اینا عکس این انسان افتاده. یعنی اون چشم، اون بینی، اون دست، اون پا، همه تصویر تو تمام این آینه ها هست، منتها اندازه این تصویرها فرق میکنه با هم. لذا همه کمالات الهی تو تمام مخلوقات وجود داره، منتها هر کدوم از اینا به اندازه ظرف وجودیشون این تجلیات رو پذیرا شدن. بنابراین همه موجودات تجلی علم حق درشون هست، پس همه موجودات صاحب علم و ادراکن. اینی که قرآن فرمود ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، به خاطر همینه، یعنی اونا تسبیح دارن و تسبیح و تحمید مستلزم علم است، پس علم هم دارن، ولکن لا تفقهون تسبیحهم، شما تفقه ندارید، شما فقاهت ندارید، شما ادراک ندارید، شما نمی فهمید تسبیح اونها رو، ولی اونها دارای تسبیح هم. یا توی سوره نور قرآن فرمود علم تر ان الله یسبح له من فی السماوات و الارض و طیر صافات کلون قد علم صلاته و تسبیحه. دیگه اینجا ببینید علمم آمده، فرمود نمی بینی که همه اون کسانی که در آسمان و زمینن، این که من فرمود به خاطر اینکه من به ذبل عقول برمیگرده، به ذبل ادراک برمیگرده، جاهای دیگه هم فرمود یسبح له ما فی السماوات و ما فی الارض، اما اینجا چون توجه به دارای علم بودن و ادراک بودن اینهاست تعبیر به من کرد. ما یعنی چیز، من یعنی کس، کس به یه موجود صاحب ادراک میگن، صاحب عقل میگن. اینجا فرمود آیا نمیبینی که همه کسانی که در آسمان ها و زمینند تسبیح خدا میکنند و طیر و صافاتن و پرندگانی هم که در آسمان بال میگشایند و پرواز میکنند اونها هم تسبیح خدا میکنند. کلون قد علم صلاته و تسبیحه، همه موجودات آسمان ها و زمین هم صلات خودش رو علم داره بهش، هم تسبیح خودش رو علم داره و میدانه. بنابراین همه موجودات دارای علم و ادراکند. لذاست که میگیم حمد مال همه موجوداته، همه موجودات عالم حامد حق متعاله. حالا حمد به چه معناست؟ یه معنای لغوی داره، یعنی یه موجود صاحب جمالی رو ستودن، صاحب کمالی رو ستودن و در مقام بزرگ داشت و تکریم او برآمدن. این معنای لغوی حمد. معنای اصطلاحی حمد، معنای اصطلاحی حمد، حمد به معنای تشکر از خدا، شکر خدا، اینه که همه نعمتهای الهی رو تو همون مسیری که خدای متعال این نعمتها رو برای اون آفریده انسان مصرف کنه، هزینه کنه. خدا به انسان قدرت داده، فهم داده، حیات داده، ثروت داده، محبوبیت اجتماعی داده، مقام و منصبی داده، هرچی داده، خانواده‌ای داده، یاران و دوستانی داده، طرفداران و همراهانی داده، هر چی داده، هر چه که انسان داره، تمام اون چه که دارد رو تو مسیری که خدا این چیزها رو برای اون آفریده انسان مصرف بکنه، به نحوی که مطابق با قوانین شرع باشه، مطابق با احکام الهی باشه اون هزینه کردن اون امکانات و نعم، و هم در صدد ایفای وظیفه بندگی حق متعال و اطاعت و فرمانبری از امر مولای خودش باشه برای رسیدن به لقاء و شهود حق متعال. اگر این گونه نعم الهی رو فرد مصرف کنه میگن این حمد خدا رو به جا آورد، تشکر از خدا کرد. اگه خدا حافظه قوی به من داده، این برای اینه که یه چیزای خاصی رو به حافظه بسپارم، هر لاتائلی رو تو این حافظه ذخیره نکنم. پس اگر حافظه‌مو تو اون زمینه که خدا حافظه رو برای او به من داده به کار انداختم، نیروی دید چشمم رو، قدرت شنوایی گوشم رو، قدرت گویایی زبانم رو، قدرت فعالیت و کار دست‌هام رو، توانایی راه طی کردن با پاهام رو، تمام اون چه که در حالا جنبه‌های ظاهری و باطنی انسان داره و چه چیزهای خارجی که انسان در اختیار داره. اگر همه اینها رو تو اون مسیری که اینها رو خدا برای اون آفریده به کار انداختم، مطابق با احکام شرع اونها رو مورد استفاده قرار دادم و قصدمم این بود که دارم اطاعت امر مولا میکنم، دارم وظیفه بندگیم رو به جا میارم برای اینکه به خدای متعال، به لقاء و شهود حق متعال برسم، نه برای اینکه من خودم کیف نفسانی کرده باشم، حالا از این غذای خوشمزه‌ای که خدا به من داد من بخورم برای لذت بردن، شکم چرانی کردن در واقع، یا از این پول و ثروتی که خدا به من داد استفاده های نفسانی بکنم، لذت جویی از این پول و ثروت بکنم، نه برای این، بلکه فقط برای شهود حق متعال. اگر اینجوری کسی نعمه الهیه رو استفاده کرد، میشه گفت حمد اون نعمت رو به جا آورده و حمد منعم رو که خدای متعال. شکر در برابر نعمت دیگه، درسته؟ ولی حمد هم شامل شکره، هم شامل ثنا و ستودنه. چون یه وقت شما یه خوبی به من میکنید، من در قبال او تشکر میکنم. یه وقت شما کاری به من نکردید، اما من میگم شما مثلا عجب فرد دانشمندی هستید، هیچ کاری هم برای من نکردید، اما این دانش شما رو میستایم. دقت میکنید؟ هم ده هر دو اینها رو میگیره، هم ستودن حسن و کمال رو و هم تشکر کردن از احسان و انعام رو، هر دو رو در بر میگیره. ضد حمد میشه چی؟ ذم. در حالی که ضد شکر چیه؟ کفران. پس همه حمد توی شکر خلاصه نمیشه. حمد و شکر به گونه های مختلف قابل ابرازه و قابل انجام. یه وقت قولی لسانیه، با زبان حمد میگم، میگم شکران لله، الحمدلله. این به زبان تشکر کردم از خدا، حمد خدا رو به جا آوردم. یه وقت فعلیه، یعنی با عمل و فعل که اشاره کردیم، اینه که آدم طبق دستورات شارع، طبق احکام خدای متعال کارهای خوب انجام بده، طاعت به جا بیاره، عبادت به جا بیاره، اینم میشه حمد فعلی. سوم حمد حالیست. یعنی چی؟ یعنی انسان متصف بشه به کمالات، چه کمالات عملیه چه علمیه، و متخلق به اخلاق الله بشه، این میشه حمد حالی. پس سه جور حمد داریم، یه وقت به زبان حمد میکنیم، یه وقت در عمل حمد میکنیم، یه وقت به صفاتمون حامدیم. اونجایی که به صفات حامدیم حمد حالیه، اونجایی که با عملمون در واقع داریم حمد به جا میاریم، یعنی اطاعت فرمان خدا رو میکنیم و تو مسیر بندگی خدا قدم برمیداریم، کارهای نیک میکنیم، طاعت و بندگی خدا میکنیم، این حمد فعلیه. و اونجایی هم که به زبان اظهار میکنیم، از خدا تشکر میکنیم، این هم حمد قولی است. حالا حمد و شکر هر عضوی در واقع سنخ خاص اون عضوه. زبان، حالا ظاهر رو بگیم، حمد زبان، حمد گوش، حمد چشم، حمد قوایی که تو انسان هست، چه قوای شهبیه، چه قوای غضبیه، چه قوای وهمیه و فکر، چه قوه عاقله در انسان، چه قلب انسان، هر کدوم از این اعضا و جوارح ظاهری و باطنی و قوای درونی، هر کدوم از اینها رو اگر شما تو اون مسیری که خدای متعال اینا رو برای او به شما داده به کار بردید و ازش استفاده کردید، حمد او رو به جا آوردید. حالا باید دید که آیا من حمد چشمم رو جا آوردم، یعنی با چشمم همون کارهایی رو که خدا چشم رو برای اون کارها به من داد انجام دادم، حمد گوشم رو به جا آوردم، اون چه که خدا برای شنیدن اونها گوش رو به من داد فقط شنیدم، حمد زبان رو به جا آوردم، اون چیزهایی رو که خدا زبان رو برای گفتن اونها به من عطا کرد فقط گفتم و به زبان جاری کردم، یکی یکی حالا این شدیدیه، قوه غضبیم رو آیا فقط در اون زمینه‌هایی که خدا این قوه غضبیه رو برای اعمال در اون زمینه‌ها به من داد ازش استفاده کردم، قوه شهویه رو آیا این رو تو همون مسیری که و تو همون زمینه هایی که خدا قبه شهوت رو به من داد به کار انداختم، انباع شهوات دیگه، شهوت طعام، شهوت مقام، هر شهوت دیگری که هست، چه شهوات در واقع جنسی و حیوانی. باید ببینیم آیا حامد حق بودیم یا نه دیگه. این دیگه یه مرور کامل میشه رو خبای ظاهری، اعضا و جوارح ظاهری و باطنی و اون چی که خدا به ما عنایت کرده، یه مرور بکنیم و ببینیم حامد حق بودیم یا نه. بالاترین درجه یه حامد خدا بودن برای انسان وقتی است که انسان همه وجودش حامد حق متعال باشه، با وجودش، با صفاتش، با افعالش مظهر کمالات خدایی باشه که این حامده اوست و او محمود این حامده است. ظهور کمالات و فضائل الهی اگر باشه انسان، این بالاترین مرتبه حمده. اگر به اینجا رسید، هم عبد به تمام معنا حامد شده و هم به مرتبه ای رسیده که حامدیت خدا خیشتن را به زبان این عبد ظاهر شده. این که گفتیم خدا حامد خودشه، اگر این عبد به اون مرتبه رسید، یعنی وقتی این عبد داره حمد خدا میکنه، در واقع ظهور حامدیت خود خداست خیشتن رو در زبان این، یا در رفتار این، یا در صفات این، در وجود این، در واقع این شده آینه ای که در آینه وجود این خدا داره حمد خودش رو میگه. خدا حامد خیشتنه. حالا میگم که نه فقط به شکل لفظی. بالاترین نعم، نعمت ولایت کلیه مطلقه است. این مقام خاص پیغمبر اکرم، یعنی حقیقت محمدی است و اوصیای پیغمبر. این مقام مختص پیغمبر اکرم و اهل بیت اسنات و طهارته. پیغمبر اکرم صادر اول فرمود که اول ما خلق الله نوری، یا به جابر فرمود، یا جابر اول ما خلق الله نور و نبیه که، یا جابر، ای جابر، اولین چیزی که خدا خلق کرد نور پیامبر تو بود ای جابر. پیامبر صادر اوله. همه هستی به توفیل وجود او به وجود آمدن. مقام مشیته، واسطه بین خدا و خلقه. خدا به وساطت و به واسطه او همه عالم خلقت را آفریده، همه عوالم وجود را آفریده. دقت میکنین؟ لذا هم تکوینن پیغمبر اصل همه نعمت هاست. هر نعمتی خدا آفریده و عطا کرده، اصلش و سرچشمش کیه؟ وجود مقدس پیغمبر اکرمه. لذا پیغمبر اکرم هم تکوینن اصل النعمه، هم تو نظام تشریع هم بالاترین و اعلی نعمه. چرا؟ چون بالاترین نعمت ها نعمت ایمانه، نعمت توحید، نعمت ولایته، که بالاترین مرتبه او توسط پیغمبر خاتم در اختیار بشر قرار گرفت. آینی که پیامبر آورد بالاترین مرتبه معارف توحیدی رو در دسترس بشر قرار داد و بالاترین تجلی ولایت بود وجود مقدس پیغمبر اکرم به عنوان خاتم انبیا. هر نعمتی رو خدا داد به بشر منت نگذاشت، اما وجود پیغمبر خاتم رو که داد به بشر خدا منت گذاشت. فرمود لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. لذا هم به لحاظ تکوینی بالاترین نعمت و سرچشمه همه نعم تکوینی وجود مقدس پیغمبر اکرمه که گفتیم مقام نبوت پیغمبر و رسالت پیغمبر فرع بر مقام ولایت رسول الله. مقام ولایت جنبه قرب و نزدیکی به حق، و مقام نبوت و رسالت جنبه خبرآوری است. تا ولایتی نباشد نبوتی مصداق پیدا نخواهد کرد. لذاست که هم اصل نعم تکوینی و سرچشمه همه نعم تکوینی و افضل و اعلای همه نعم تکوینی در واقع ولایت مطلقه کلیه محمدیه است صلوات الله و سلام علیه، و هم افضل و اعلای نعم تشریعی هم وجود مقدس پیغمبر اکرمه که با او بود که فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، نعمت رو به مرحله تمام و تام خودش رسوند. فرمود و اما به نعمت ربک فحدث، یا فرمود لتسالن نه یوم اذن عن النعیم. به هر حال پس اعلای نعم و بالاترین نعمت وجود مقدس پیغمبر اکرم است که همون مقام ولایت مطلقه کلیه الهی است. بالاترین مرتبه حمد حامدان چه مرتبه است؟ مرتبه است که عبد حامد به عجز خودش از حمد خدای متعال پی ببره و اعتراف بکنه. وقتی رسید به این نقطه که عاجز است از اینکه حمد خدا رو به جا بیاره، این بالاترین مرتبه حمد رو به جا آورده. این حدیث الان خاطرم اومد، یادتونه خدای متعال به موسی بن عمران علی نبینا و آله و علیه السلام فرمود که حمد من، شکر من رو به جا بیار اونجوری که زیبنده من باشه. موسی عرض کرد خدایا من عاجزم از این که بتوانم حق شکر شما رو ادا کنم. فرمود حالا که فهمیدی عجزت رو و اعتراف به عجزت کردی، حق شکر من به جا آورده شد. یعنی حق شکر خدای متعال رسیدن به این حقیقت است که مخلوق عاجز است از شکر حق متعال. پس بالاترین مرتبه حامدان کجاست؟ مرتبه است که میرسه به این معرفت که عاجز است مخلوق از این که بتواند حق حمد الهی رو به جا بیاره، که این همون مرتبه پیغمبر اکرمه. پیغمبر اکرم به خدای متعال عرض میکنه لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. خدایا من نمیتونم ثنایی برای تو بشمرم و اظهار بکنم، تو اون گونه ای هستی که خودت رو ثنا گفتی و ستودی. من عاجزم از این که حق ثنا و حمد تو رو به جا بیارم. این بالاترین مرتبه حامدان، مرتبه پیغمبر خاتم است که به این حقیقت به طور تام نائل شده و اعتراف کرده به عجز خودش از این که بتواند حمد خدای متعال رو به جا بیاره. بحث حمد رو انشاءالله اگر عمری بود جلسه آینده باید دنبال بکنیم. هنوز نکته های زیادی از بحث حمد باقی موند که خدمت عزیزان توضیح بدیم. اینکه چرا حمد مختص خدای متعاله، این اختصاص حمد به خدای متعال رو باید توضیح بدیم و نکات دیگری که امیدواریم خدای متعال توفیقش رو بده. عرض کردم ما یه مقدار بحثامون دیگه بحثای نسبتاً سنگین شده و ممکنه خستگی بیاره برای شما، متا تحمل کنید. انشالله اینها بذرهایی است که اگر الان هم میوه هاش رو نبینید توی وجود شما کاشته میشه و خواهد رویید با تأمل، با مرور روی این بحثا. خب یک هفته این فایل در اختیار شماست روی سایت و میتونید مراجعه کنید، صحبت ها رو چند بار گوش کنید و از این طریق سعی کنید نکات بیشتری رو بفهمید، تا بعداً هم که انشالله به صورت نوشتاری در میاد و در اختیار شما قرار میگیره روی سایت و انشالله مکتوبش رو هم در اختیار خواهید داشت. امیدواریم خدای متعال ما رو از بندگان حامد خیش قرار بدهد و به ما توفیق بدهد که هم به زبان حامد و شاکر حق متعال باشیم و هم در عمل حامد پروردگارمون باشیم و هم در صفات و حالات انشاءالله حامد خدای متعال باشیم با عنایاتی که حامدان راستین و تمام عیار حق متعال که پیامبر اکرم و اهل بیت اسناد طهارت صلوات الله علیه مجمعین هستند، انشاءالله عنایاتی که شامل حال ما میکنن بتوانیم به این مراتب بلند از کمالات بندگی و عبودیت نائل بشویم ان شاء الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.